بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در این بحث حسن و قوه عقلی، یکی از جهاتی که باید توجه بشود این است که نزاع در چیه. اینجا در کلمات مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه 4 احتمال داده شده و هر 4 احتمال رو مواجه با یک اشکالی قرار دادن. احتمال اول این است که عدلیه ادعا بکنن که ما حسن و قبح اشیا را ادراک بکنیم، در مقابل اشاعره بیان عدلیه را تکذیب بکنن، بگن شما در این ادعایی که دارید دروغ میگید و اونها رو تکذیب بکنن. بگیم نزاع در اینه، عدلیه میگوین ما ادراک میکنیم حسن و قبح اشیا را، اشاعره تکذیب کنن عدلیه را در ادعای خودشون. فرمودن که این نمیتونه محل بحث باشه، چون مسئله تکذیب یک بحث علمی نمیتونه باشه. تکذیب نمیتواند محور برای یک بحث علمی باشه. در بحث علمی ما باید ادعای طرف مقابل را یا تأیید کنیم یا تخطئه کنیم. اما اینکه فقط بگیم این دروغه و تکذیب بکنیم، این با بحث علمی سازگاری نداره. تصویر دوم این است که عدلیه بگوین ما ادراک میکنیم حسن و قبرا، اشاعره بگوین که نه، ما ادراک نمیکنیم. که در این تصویر دوم دیگه مسئله تکذیب مطرح نیست. اونها میگوین ما حسن و قبح اشیا را ادراک میکنیم، اشاعره بگوین که ما حسن و قبح اشیا رو ادراک نمیکنیم. فرمودن که اگر این احتمال دوم مراد باشه، این برمیگرده به اون تصویر سوم که الان میخواییم بیان بکنیم. در تصویر سوم اشاعره و عدلیه در اصل ادراک حسن و قبح عقلی موافقن. اصل این که ما حسن و قبح را ادراک میکنیم، هم عدلیه بگیم موافقه هم اشاعره، منتها در این که این مدرک ما، این حسن و قبحی که درک میشود اضافه به خود اشیا و واقع اشیا داره یا اضافه به شارع داره اختلافه. عدلیه یعنی امامیه و معتزله قائلن به این که ما حسن و قبح اشیا را که ادراک میکنیم، این مدرک ما یعنی حسن یک شی یا قبح یک شی، این اضافه به خود شی داره، اضافه و انتصاب به خود واقع داره، کاری به شارع نداره. اما اشاعره میگوین نه، این حسن و قبحی را که ما درک میکنیم اضافه به شارع داره، شارع این رو حسن قرار داده، شارع این رو قبیح قرار داده. ایشون فرمودن اگر این مراد باشه که احتمال دوم و تصویر دومم به همین برمی گرده، می فرمان اون اشکالش این است که دیگه نزاع نزاع جوهری نیست، در حالی که نزاع بین عدلیه و اشاعره یک نزاع جوهریه. بیانش این است که عدلیه یک ادعایی که دارن، این ادعا مربوط به واقع اشیاءه، یعنی این شی واقعا یک جهت حسنی درش وجود داره، این فعل واقعا یک جهت حسنی درش وجود داره، اما طبق بیان اشاعره اشیاء فی ذاته فی ذاتها هیچ جهت حسنی و هیچ جهت قبحی ندارن، افعال ذاتن جهت حسن و جهت قبح در اینها نیست، بلکه شارع میاد یک شیئی را، یک فعلی را حسن قرار میده یا یک شیئی را قبیح قرار میده. یعنی طبق نظریه اشاعره حسن و قبح یک امر جعلی است، طبق نظریه عدلیه حسن و قبح یک امر واقعی است. مجرد این که بیایم بگیم هر دو میگوین در اصل ادراک ما موافقیم، ما ادراک میکنیم حسن و قبح را، منطقه عدلیه میگن در خود شیعه، او میگه ما ادراک میکنیم حسن و قبح بالاضافت الى شارع را، با این مطلب سازگاری نداره. عدلیه میگوین واقع و حقیقت اشیا و افعال در جهت محسنه و جهت مقبهه وجود داره که عقل اون جهت را ادراک میکنه. لذا گاهی اوقات هم به جای این که بگیم حسن و قبح عقلی بگیم حسن و قبح ذاتی. این که گاهی اوقات تعبیر میشه حسن و قبح ذاتی، این در مقابل حسن و قبح شرعیه، که حسن و قبح شرعی یک حسن و قبح جعلیه، یعنی به جعل من الشارع، شارع آمده این رو حسن قرار داده، آمده این رو واجب کرده، صار حسنا، آمده فعل دیگر را حرام قرار داده، صار قبیحا. لذا این تصویر سوم که بگیم در اصل این که عقل ما ادراک میکنه، اما در این که این مدرک ما مضاف به چی هست، این با اون ریشه اصلی اختلاف بین عدلیه و اشاعره سازگاری نداره. این هم احتمال سوم در کلمات اینها. احتمال چهارم همینیست که الان بیان کردیم. بگوییم که عدلیه میگوین ما با قطع نظر از شارع خودمون حسن و قبح اشیاء رو درک میکنیم، اشاعره بگوین که نه، ما حسن و قبح اشیاء رو با قطع نظر از شارع درک نمیکنیم. کل ما اوجبه الشارع کان فعله حسنا، کان مطابقا لعنوان طاعت الله، و کل ما حرمه کان قبیحا و کان معصیتا لله. بگیم نزاع بین عدلیه و اشاعره در همینه. عدلیه میگوین ما با قطع نظر از شرع خودمون میتونیم حسن و قبح اشیاء رو درک بکنیم. اشاعره بگوین که ما با قطع نظر از شرع نمیتونیم، بلکه اون چرا که شارع حسن قرار داد حسنون، اون چرا که شارع واجب قرار داد حسنون، و اون چرا که حرام قرار داد قبیحون. اما نکته‌ای که وجود داره این است که اینجا که در این کتاب مباحث الاصول رسیدن، اینجا مرقوم داشتن که این تفسیر هم خارج از محل نزاعه. حالا اینجا سبق قلمی شده، اشتباهی شده، سهو قلم شده، این عین محل نزاعه. ما وقتی به کتاب خود اشاعره و کسانی که از متکلمین اشعری هستند مثل همون کتاب مواقف قاضی عضد ایجی مراجعه می کنیم، این همین رو به عنوان محل نزاع قرار دادن. در کتب کلامی اشاعره حتی حرفشون اینه، میگوین این چنین نیست که اگر شارع یک فعلی را حسن قرار بده این کاشف از این باشد که واقعا یک جهت حسنی در این فعل وجود داره. اگر شارع یک فعلی را قبیح قرار بده کاشف از این باشد که در این فعل یک جهت قبحی وجود داره. تصریح می کنن به این که زمام حسن قبح به جعل شارعه. شارع اونی که حسن قرار داده حسن، اونی که قبیح قرار داده قبیح، اگر آمد عکس کرد قضیه را، یعنی بعد از یک مدتی اون چرا که حسن بوده قبیح قرار بده، اون چرا که قبیح بوده حسن قرار بده، میگن مانعی نداره. ما وقتی به کلام اینها مراجعه میکنیم اینها یک چنین مطلبی دارن. حالا اگر خواستید مراجعه بفرمایید کتاب المواقف مال قاضی عضد ایجی صفحه 223، اونجا بعد از اینکه یک نکاتی داره که این نکات رو هم ما باید بیاییم بیان بکنیم، اونجا میگوید که القبیح ما نهى عنه ما نهی عنه شرعا والحسن بخلافه ولا حکم للعقل فی حسن الاشیاء و قبحها. عقل نمیتونه چیزی رو بفهمه. بعد میگوید ولیس ذالک عائدا الی امر حقیقی فی الفعل یکشف عنه الشر. اینطور نیست که بگیم این حسن و قبح یک واقعی در افعال و اشیاء داره، شارع میاد کشف از او میکنه. ما تا حالا نمیفهمیدیم این فعل جهت حسن داره، شارع با واجب کردنش میاد کشف از او بکنه، این رو هم قبول ندارم. بل شرع او هو المثبت له و المبین له. اصلا حسن و قبح و شارع باید بیان بکنه. ولو عکس القضیه، اگه شارع قضیه رو عکس بکنه، فحسن ما قبحه و قبح ما حسنه لم یکن ممتنعا. اگر شارع آمد قضیه رو عکس کردی ممتنع هم نیست، و انقلب الامر، امرم انقلاب پیدا میکنه. پس ببینید روی نظریه اشاعره حسن و قبح کاملا یک امر جعلیه، کاملا یک امریست که به ید شارع و به جعل من الشارع. اگرم شارع آمد گفت هازا حسنون، نه این که بگیم واقعی داره که شارع آمده کشف از او کرده، نه، به نفس جعل شارع میشه حسن، به نفس جعل شارع میشه قوی، و شارع هم میتواند این رو عکس بکنه. خب پس ببینید، حالا باز تکرار میکنم، در اون چی که در این کتاب مباحث الاصول که تقریرات اصول مرحوم صدر رضوان الله علیه از آمده، این تصویر چهارم رو فرمودن هو خارجون ان محل نزاع. خب چهار تا تصویر هم ایشون بیشتر نکرده، همه رو اگر ما مورد اشکال قرار دادیم پس کدامش داخل در محل نزاعه؟ ظاهرن این فرض چهارم که مطابقت با خود کلمات اشاعره و کلمات متکلمین هم داره، این عین محل نزاعه. پس نتیجه این مقدار از بحث این شروع، خوب اینا رو دقت کنید چون نکات مهمیه. نزاع در این نیست که عدلیه بگن درک میکنیم، اشاعره بگن دروغ میگید، درک نمیکنیم. که محور نزاع تکذیب باشه، اون تکذیب بحث علمی نیست اصلا. نزاع در این نیست که عدلیه بگوید ما درک میکنیم، اشاعره تکذیب نکنن بگن ما درک نمی کنیم، بگیم مثل این میمونه، بگیم که او بگه من دارم میبینم، او بگه نه من نمیبینم. این هم نزاع نیست. نزاع در این که بگیم هر دو در اصل ادراک مشترکن، در این که مدرک اضافه به چه چیزی دارد، آیا مدرک اضافه به خود شی داره یا اضافه به شارع داره، اینم محل نزاع نیست. محل نزاع همین صورت چهارمه که عدلیه میگویند با قطع نظر از شرع ما حسن و قبح اشیاء رو درک میکنیم، اشاعره میگن نه، تا شارع حرفی نزنه ما چیزی رو نمیفهمیم به نام حسن و قبح. نه، بحث علمیه، میگن ما قدرت تعقل این که این فعل جهت حسن دارد رو نداریم، یا خود این که این فعل، بیشتر هم میگن خود خارج، این که این فعل یه جهت واقعی به نام حسن داشته باشه نداره. حالا بر این دلیل میارن، یعنی خود همین اشاعره ادله‌ای دارن که یکی از ادله مهمشون روی مبنای جبری بودنه. یعنی اصلا انسان وقتی ببینه که چطور شده اشاعره این نظریه رو پیدا کرده، این است که کسانی که قائل به جبر هستن گویا لامحاله باید این نظریه رو قائل باشن، که حالا به اون هم من اشاره می کنم. این بحثا رو عرض کردم، حالا من در ذهنم بود این بحثا رو مطرح نکنیم، رد بشیم با سرعت از این بحثا، اما چون بحثای بسیار مهمیه، مخصوصا در زمان ما، مسئله حضور عقل در فقه و اینکه عقل چه مقدار میتونه در فقه راه پیدا بکنه، این بالاخره مسئله مهمیه. و ما وقتی داریم ادله اربعه رو بیان میکنیم، کتاب، سنت، عقل، اجماع، خب کتاب رو خوب میتونیم تعریف بکنیم، سنت رو خوب میتونیم تعریف کنیم، اجماع رو خوب میتونیم تبیین کنیم، به عقل که میرسیم. دیروز یکی از بزرگان آمده بودن دفتر، ایشون به من فرمودن که خب آدم ملایی هم هست، گفتن به من که ما موردی رو نداریم که در فکر فقط به دلیل عقل تمسک شده باشه. خب من چند مورد رو بلافاصله بیان کردم برایشون، خودم اینا مواردی است که در فقه به دلیل عقل تمسک شده. حالا این نزاع هم واقعش این است که وقتی داخل نزاع همینطور آرام آرام انسان داخل نزاع میره، اینطور نیست که حالا اشاعره مطلقا باب عقل رو بسته باشن. یعنی ما به هیچ وجهی هیچ عالم مسلمان رو نداریم و این نکته مهمیه، هیچ عالم مسلمان رو نداریم که به طور کلی باب عقل رو بسته باشه و باب عقل رو تأکید کرده باشه. و همین اشعری ها در یه مواردی قبول دارن. حالا وقتی ما بیایم این محل نزاع رو از اون چه که همین کتاب مواقف بیان کرده بخونیم، ملاحظه میکنید که صورت نزاع اصلا یک شکل دیگری پیدا میکنه. بنابراین این بحث رو آقایون دنبال هم بکنن و حتی خب رساله هایی شاید در این مسئله نوشته شده باشه، بحث هایی شده. مرحوم صاحب فصول از کسانی که خیلی هم مفصل در بحث حسن و قوه عقلی وارد شده و بحث کرده. مرحوم آخوند خراسانی در اون فوائدی که بعد از اون تعلیقه بر رسائل دارن و چاپ شده با اون تعلیقه بر رسائل، یکی از فوائدش بحث حسن و قوه عقلیه که حالا نظر آخوند از اونجا رو هم اشاره می کنیم. لذا یه مقداری حوصله کنید و بحث رو دنبال کنیم، ببینید به چه نتیجه می رسیم. پس ببینید حالا ما یه تصویری از نزاع پیدا کردیم که نزاع بین اشاعره و بین عدلیه در چیه. چرا در احتمال اول کاری به شرع و اینا نداره؟ در احتمال اول تکذیب میکنن، میگن آقا شما ادراج میکنید دروغ میگید. ببینید اگر سوال کنیم که اشاعره میگوین ما اگر شارع آمد گفت هذا حسنون، ادراک میکنیم این فعل به حسب الواقع حسن داره یا نه، چی میگن اشاعره؟ چرا قاید نیستن؟ خیلی خوب. خب بعد از اینکه این چهار تصویر رو گفتیم روشن میشه، ولا فرض کنید اون سه تا تصویر اول و دوم و سوم رو بگیم، اون محل نزاع نیست. نتیجه یعنی ما بخواهیم محل نزاع چیه؟ در احتمال سوم اینه، فرض داره میگیم آقا در احتمال سوم هم اشاعره هم معتزله هر دو میگن در اصل ادراک ما با هم موافقیم، اما مدرک ما مضاف به چیه؟ اختلافه. ما حالا میخواستیم با این بیان حالا دنبال این بودیم ببینیم که نزاع در چیه. نزاع بالاخره به این برمیگرده، عدلیه یک ادعای امر واقعی رو دارن، اشاعره میگن نه این اون چیزی که شما میگید به عنوان امر واقعیه، به عنوان امر ذاتیه، این امر جعلیه، به جعل من الشارعه. شارعه هم بیاد بیان بکنه باز عنوان کاشف از واقع رو نداره، واقع تو خالیه، واقع جهت حسن و قبح و اینها درش نیست. حالا دقت کنید بحث بعدی به دنبال این که در اصول الفقه مرحوم مظفرم اشاره شده این است که حسن و قبح معانی متعدد براش بیان شده. اولین معنایی که برای حسن و قبح این است که حسن و قبح به معنای کمال و نقص باشه، به عنوان یک وصفی که به عنوان کمال نفس انسان یا نقص برای نفس انسان باشه. مثال میزنن العلم حسنون و الجهل قبیحون. خب اینا تصریح کردن خود اشعری ها گفتن ما این رو قبول داریم، مدرک این عقله. اگر از اشعری بپرسیم که آقا علم حسنه، شارع آمده به او حسن داده، میگه نه. جهل قبیحه، شارع آمده او رو قبیح قرار داده، میگه نه. پس در حسن و قبح به معنای کمال و نقص اشاعره نزاعی ندارن، اونام با هم موافقن. معنای دوم، حسن و قبح به معنای ملائمت با غرض و منافعت با غرض. من عبارت حسن مواقف رو بخونم که نکاتی هم درش وجود داره. در تحریر محل نزاع در همون صفحه 323 آورده: الحسن و القبح یقال لمعان ثلاثه، الاول صفت الکمال و النقص، یقال العلم حسن و الجهل قبیح، ولا نزاع ان مدرکه العقل. اینجا تصریح دارن به افسانی ملائمت القرض و منافرتو، بگیم که اون چه که با قرض انسان و با مقصود انسان ملائم و سازگاره، این حسنه. اون چه که با قرض و مقصود سازگار نیست، این قبیحه. حالا این قرض رو میتونیم قرض خود فاعل قرار بدیم یا قرض شارع قرار بدیم. بگیم اون چه که با قرض از شرع ملائمت دارد اون حسنه، اون چه که با قرض از شرع منافرت دارد قبیحه. اون وقت اینجا ایشون گفته وقد یعبر عنهما بالمصلحه و المفسده، از این ملائمت با غرض و منافرت با غرض به مصلحت و مفسده تعبیر میشه. و ذالک ایزن عقلیون، یه اینم رو ما قبول داریم عقلیه. و یختلف بالاعتبار، فان قتل زیدن مصلحتون لاعدائه، اگه زید رو بکشن این مصلحت برای دشمنان زیده، و مفسدتون لأولیائه، برای دوستانش مفسده. از ثالث تعلق المدح و الثواب او الذم و العقاب، حسن و قبح به معنای مدح و ثواب و ذم و عقاب. بگیم آقا حسن اون کسیست که فاعل او استحقاق مدح دارد، استحقاق ثواب دارد. قبح اونیست که فاعل او استحقاق ذم دارد و استحقاق عقاب داره. اون وقت قاضی عزاد گفته و هذا و محل النزاع، همه نزاع بین اشعری و عدلیه در همین حسن و قبح به معنای مدح و ذمه، که کدام فعل رو انسان انجام بده استحقاق مدح دارد استحقاق ثواب داره، کدام فعل رو انجام بده استحقاق عقاب داره. فهو عندنا شرعیون و عند المعتزله عقلیون. قالو یعنی قالو معتزله، للفعل جهت محسنه او مقبهه، ثم انها قد تدرک بالضروره که حسن صدق النافع و قبح الكذب الزار، و قد تدرک بالنظر که حسن صدق الزار و قبح الكذب النافع. دیگه معتزله گفتن که فعل یک جهت حسن داره یا جهت قبح، این جهت حسن و قبح گاهی اوقات به ضرورت عقلی درک میشه، گاهی اوقات با استدلال درک میشه. و قد لا تدرک بالعقل، گاهی اوقات هم عقلم نمیفهمه ولكن اذا ورد به الشر علم ان ثمت جهت محسنه. گاهی اوقات عقلم نمیفهمه، عقل نمیفهمه که نماز صبح دو رکعت هست و اینها، اما وقتی شارع آمد گفت کشف از این میکنیم که یک جهت محسنه درش هست. چند تا مثالم در اینجا ایشون زده. ثم انهم اختلفوا فذهب الاوائل منهم الى اثبات صفت توجب ذلك مطلقا. اوائل از معتزله یعنی قدماشون گفتن یک صفتی در خود فعل هست که موجب حسن قبول میشه، و ابوالحسین من متأخریهم الى اثبات صفت فی القبیح دون الحسن. گفتن در افعال قبیحه یک صفتی هست، اما در افعال حسنه صفت واقعی نیست. و الجبائی الى نفیهی فیهما مطلقا تا آخر که بعد ادله طرفین رو بیان میکنه. پس ببینید برای محل نزاع قاضی عزاد آورده محل نزاع رو روی مسئله مدح و ذم و روی مسئله ثواب و عقاب در فعل. حالا دنباله بحث رو فردا عرض میکنم. صلی الله علیه و آله.